برهوت. وادی السلام در واقع مدخل بهشت برزخی است و اون نقطه است که ارتباط هست بین بهشت برزخی و دنیا. حالا وادی السلام هم منظور فقط قبرستان وادی السلام نیست، بلکه اصل وادی السلام خود مسجد شریف آقا امیرالمومنینه و اطرافش که حالا شعاش تا وادی السلام که همون قبرستان باشه هم ادامه داره. ارواح مؤمنین در این نقطه در عالم برزخ مستقرن که عرض کردم مدخلش همین وادی السلام نجفه.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. یک بار دیگر میلاد فرخنده امام حسن عسکری علیه السلام را خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. پیروز و تندرست باشید تا فرصتی دیگر. بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت سرگردانی.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
با نام تو آغاز میکنیم ای خالق صحیفه روزگار، ای مهربان ترین مهربانان. سلام و درود میفرستیم بر سرور کائنات حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریف آن حضرت. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. آرزوی صحتمندی و سلامتی برای یکایک شما عزیزان داریم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. در ابتدا سال روز ولادت 11 امام معصوم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش میگویم. بشنوید آنچه را که امروز در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. تا دقایق دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:35 به وقت افغانستان برنامه نگاه روز را خواهید شنید. در ساعت 1:45 برنامه تار و تنبور تقدیم علاقمندان خواهد شد. برنامه فرزانگان مهاجر در ساعت 2:30 پیشکش شما عزیزان می شود. در ساعت 2:50 می توانید برنامه قرآنی در وادی نور را بشنوید. برنامه پزشکی زربان در ساعت 3:35 پخش خواهد شد و در ساعت 4 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. برنامه کنکاش در ساعت 4:20 پخش می شود. داستانهای تمثیلی را علاقمندان در ساعت 4:35 خواهند شنید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 4:50 است. در ساعت 5 همکارانم با برنامه روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. بله، برنامه ها را پی خواهیم گرفت و بعد از بخش خبری در ساعت 6:35 برنامه سفر و چکر را تقدیمتان خواهیم کرد. در ساعت 6:50 برنامه انعکاس پخش می شود. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید و پس از آن برنامه رازهای زندگی در ساعت 7:40 پخش خواهد شد. با آگاهیتان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:16:38 به وقت افغانستان است. ما همراه شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید و انشاءالله آنچه که تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان: آمریکا و بریتانیا به تقویت تروریستان داعش در افغانستان کمک می‌کنند. انتقاد زنان سرمایه‌گذار افغانستانی از عملکرد سازمان ملل متحد و واکنش ایران به خبرسازی روزنامه آمریکایی علیه جمهوری اسلامی. تهران: سیاست ایران حسن همجواری با همسایگان است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان گفت آمریکا و بریتانیا همه تلاش خود را می کنند تا مواضع و پتانسیل مخرب جناح افغانستانی داعش را تقویت کنند. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان درباره رشد داعش گفت ایالات متحده به همراه بریتانیایی ها به تقویت سنگرهای شاخه افغانستانی گروه تروریستی داعش کمک می کند، در حالی که از رهبران طالبان با تهدید تیاره‌های بدون سرنشین برای فاصله گرفتن از روسیه و چین باج می‌گیرد. کابلوف در مقاله‌ای نوشت آمریکایی‌ها همراه با همدستان بریتانیایی خود همه تلاش خود را می‌کنند تا مواضع و پتانسیل مخرب جناح افغانستانی داعش را تقویت کنند، که این گروه ابزاری برای فشار بر کشورهای همسایه آسیای مرکزی برای جدا کردن آنها از روسیه باشد. و افزود ایالات متحده با تهدید به حمله از طریق تیاره‌های بدون سرنشین مقامات طالبان آنها را تشویق به فاصله گرفتن از روسیه و چین و به طور آشکار باج‌خواهی می‌کند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در افغانستان گفت در این حال کابل نیز موظف است فعالیت‌های ستیزه‌جویانه اویغور را که از جنبش به اصطلاح اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان تشکیل شده محدود نکند. معاون دفتر سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط و کمک کننده این سازمان با شماری از زنان سرمایه گذار افغانستانی نشستی برگزار کردند. روزا اوتانبایوا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست بر اهمیت این سازمان از مشارکت زنان در نیروی کار و اقتصاد افغانستان حمایت کرده، اما زنان سرمایه گذار عمل کرده یوناما را کافی نمی دانند. گزارشی از زهرا سلطانی بشنوید.
یک نشست میان معاونیت دفتر سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط و کمک کننده این سازمان با شماری از زنان سرمایه گذار برگزار شده است. محور این نشست حمایت از زنان سرمایه گذار در افغانستان عنوان شده و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست گفته این سازمان از مشارکت کامل زنان در نیروی کار و اقتصاد افغانستان حمایت می کند. اما شماری از زنان سرمایه گذار در کابل می گویند سازمان ملل و نهادهای مرتبط با آن از زنان سرمایه گذار در افغانستان در طول یک سال گذشته حمایت نکرده و از این نهادها می خواهند زنان سرمایه گذار در افغانستان را حمایت کنند.
هم از نگاه اقتصادی، هم از این که نمی تانند ارگانهای دولتی یا جایی کار کنند، فعلا تنها جایی که می تانند کار کنند زنان متشبث هستند که مانع کارشان نشدند. حمایت زیادشان را در برنامه می خواهیم که خانم ها را حمایت کنند.
ما یک نیاز بسیار زیاد مبرم داریم برای حمایه نهادهای بین المللی که باید از اتاق حمایت بکنند تا اتاق بتن از زنان تجارت بشه و متشابه حمایت بکنند تا فعالیتشان را گسترش بدن و رشد کنند.
همچنان ممتاز یوسف زای رئیس اتاق زنان تجارت پیشه کابل میگوید ادعای سازمان ملل متحد مبنی بر کمک به زنان تجارت پیشه واقعی نیست.
اینمی از نام خانم‌ها که مثلا ما بر خانم‌های متشبث فعالیت می‌کنیم، در حالی که بر یونما ایندیوی تا حالا بر خانم‌های متشبث که واقعا کار می‌کنن تا حالا کدام کمک نشده و این تا حالا امرای جای نشست هم صورت نگرفته. بنابراین از من خواهش می‌کنم این است که اینا باید از بین از آدرس اتاق خانمایی که متشبث هستن لستاشان باید بخواه و باید از ما برشان لستار تنظیم کنیم.
با این حال با باور آگاهان اقتصادی در 20 سال گذشته پولهای جام جهانی در افغانستان حیف و میل شده و برای اقتصاد افغانستان هیچ کاری صورت نگرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شماری از محصلین دانشکده زبان و ادبیات دری دانشگاه کابل به رسانه ها گفتند طالبان تصاویر شاعران فارسی را از روی دیوارهای این دانشکده برداشته و همه را در یک اتاق جمع کردند. در این مورد مقامات طالبان تاکنون اظهار نظری نکرده و از دادن توضیح خودداری کردند. در همین حال یک استاد پیشین دانشگاه کابل میگوید این کار طالبان فارسی ستیزی است. گزارش بعدی هم از خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است.
بر بنیاد گزارش‌ها حکومت موقت طالبان تصاویر شاعران فارسی را از روی دیوارهای دانشکده زبان و ادبیات دری دانشگاه کابل برداشتند. به گفته منابع در این دانشکده این اقدام به دستور اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان صورت گرفته است. خواستیم در این باره نظر مقامات حکومت موقت طالبان را داشته باشیم، اما از توضیح دادن در این مورد خودداری کردند. شهلا فرید استاد پیشین دانشگاه کابل در این باره میگوید
ما فکر میکنم که طالبان از اون جهان بینی لازم و معنویات لازم برخوردار نیستن تا برای حفظ میراث‌های فرهنگی کشور خود کوشش کنند. پایین کردن از این یکسان نه تنها فاشیست ستیزی خود بود، بلکه این خودش یک تاثیر بسیار منفی را بر روند میراث‌های فرهنگی کشور ما افغانستان که غنی از میراث‌های فرهنگی است وارد میکنه.
این در حالی است که اخیراً لوحه‌ها از سطح شهر و دانشگاه‌ها و حتی مراکز صحی در ولایت مختلف افغانستان از زبان دری به پشتو از سوی مقامات حکومت موقت طالبان تغییر یافت که با واکنش‌های بسیاری هم روبرو شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر تهدید ایران ضد یکی از کشورهای منطقه را خبرسازی مغرضانه خواند. ناصر کنعانی چافی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره گزارش منتشر شده در روزنامه وال استریت ژورنال مبنی بر تهدید ایران ضد یکی از کشورهای منطقه و دیگر اتهامات بی‌پایه و اساس به جمهوری اسلامی گفت این گونه خبرسازی‌های مغرضانه از سوی برخی محافل غربی و صهیونیستی با هدف ایجاد فضای منفی ضد جمهوری اسلامی ایران و تخریب روندهای مثبت جاری با کشورهای منطقه صورت می‌گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس احترام متقابل و در چارچوب اصول و قواعد بین‌المللی به سیاست حسن همجواری با همسایگان ادامه می‌دهد و برقراری و ارتقای ثبات و امنیت در منطقه را در برقراری تعامل سازنده با همسایگان می‌داند و با جدیت آن را ادامه خواهد داد. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز سه‌شنبه در گزارشی همزمان با تیره بودن روابط میان ریاض واشنگتن و در تداوم فضاسازی‌های ضد ایرانی مدعی شد که عربستان سعودی اطلاعاتی را با آمریکا درباره حمله قریب الوقوع به اهدافی در خاک خود را به اشتراک گذاشته است. این رسانه تندرو آمریکایی همچنین مدعی شد اردوی آمریکا و دیگر نیروها در شرق میانه سطح آماده باش را افزایش دادند. وزیر امور خارجه روسیه طی تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران گفت رسانه‌های غربی برای برافروختن آتش تنش در منطقه خلیج فارس تلاش می‌کنند. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور روز چهارشنبه طی تماس تلفنی با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران کارزار رسانه‌های غربی برای به اوج رساندن تنش‌ها در خلیج فارس را زیانبار توصیف کرد. لاوروف بار دیگر ادعای بی اساس غربی‌ها و مقامات اوکراینی مبنی بر استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین را رد کرد. وزیر امور خارجه ایران ضمن رد ادعای بی اساس غربی‌ها و مقامات اوکراینی اعلام کرد ایران هیچ سلاح و پهپادی برای بکارگیری در جنگ با اوکراین به روسیه نداده و نخواهد داد. آمریکا در حالی که از آغاز جنگ اوکراین تاکنون حدود 18 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به اوکراین ارسال کرده است، مدت هاست ایران را به ارسال پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین متهم می کند. در همین حال سیاستمدار فرانسوی نیز ادعای زلنسکی را درباره جنگ با اتحاد بزرگ روسیه و ایران رد کرد. فلورین فیلیپو نماینده فرانسه در پارلمان اتحادی اروپا ادعای ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را مبنی بر اینکه کیف اکنون با اتحاد بزرگ روسیه و ایران می‌جنگد محکوم کرد. فلورین فیلیپو تأکید کرد زلنسکی ساده لوحانه موازی غرب را تکرار می کند. به زودی او ممکن است چین را نیز اضافه کند چرا که سیاست خارجی این کشور از سیاست خارجی آمریکا کپی برداری شده است. این مقام افزود آمریکا و متحدانش جنگرا هستند و به دنبال جنگ جهانی هستند. زلنسکی در واقع به عروسک خیمه شب‌بازی قدرت‌های غربی تبدیل شده است. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان: آمریکا و بریتانیا به تقویت تروریستان داعشی در افغانستان کمک می‌کنند. انتقاد زنان سرمایه‌گذار افغانستانی از عملکرد سازمان ملل متحد و واکنش ایران به خبرسازی روزنامه آمریکایی علیه جمهوری اسلامی. تهران: سیاست ایران حسن همجواری با همسایگان است. خب عزیزان شنوندگان، مشروع خبرهای ساعت 1 به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراهی ما باشید.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پرشور صدها تن از دانش آموزان ایران تاکید کردند در جنگ ترکیبی چند هفته اخیر آمریکا، رژیم صهیونیستی، بعضی از قدرت‌های موذی اروپا و برخی گروهک‌ها همه امکانات خود را برای ضربه زدن به ملت ایران به میدان آوردند، اما ملت به دهن بدخواهان زد و آنها را ناکام گذاشت. درباره پیام صحبت‌های مقام معظم رهبری برای دوستان و دشمنان جمهوری اسلامی ایران، نظرات موسی بهاءالدینی عاملی، استاد دانشگاه و کارشناس رسانه را جویا شدیم. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب عرض سلام و ادب و احترام دارم و تبریک میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه. مقام معظم رهبری در دیدارشون با جمعی از دانش آموزان عزیز مطالب مهمی رو بیان کردن، خاصتا در خصوص حوادثی که اتفاق افتاد و باعث شد که عده‌ای فرصت طلب با حمایت دول مستکبر عالم اسباب به هر حال اختشاشی رو در کشور عزیزمون به وجود بیارن و همچنین حضرت آقا اشاره داشتن به مطالبی در خصوص دشمنی دیرینه امریکا. ببینید، وقتی بحث دشمن میشه، حضرت آقا مکرر در فرمایشاتشون از دشمن یاد میکنن، بعضی ها تصور میکنن خب حالا این دشمن یک واژه خیالی است و یا یک توهمه. حال اینکه اگر دقت بکنیم که ما معظم رهبری در فرمایشاتشون هم اشاره داشتن، از 13 آبانی که اتفاق افتاد سال 42 و 43، ببخشید آقای شجاع،
خواهش میکنم آقا راحت باشید. من
ادیت میکنم.
آره
روز 13 آبان فرمودن که این اتفاقاتی که رخ داده، تبعید امام در سال 42، کشتار دانش آموزان مظلوم در سال 57، تسخیر لانه جاسوسی در سال 58، اینها حوادثی است که 13 آبان به چشم خودش دیده. آمریکایی‌ها هم همیشه در تبلیغاتشون به حادثه سفارت و سرآغاز رادیک سالش بین ایران و امریکا میدونن. چرا مثلا دانش آموزان و دانشجویان پیرو خط امام سفارت امریکا رو یا لانه جاسوسی رو به هر حال تصرف کردن؟ حال اینکه حضرت آقا فرمودن که آغاز چالش ما از 28 مرداد سال 32 بود که یک دولت ملی که با انتخاب مردم سر کار آمده بود امریکا سرنگون کرد. این یک دخالت مستقیم در سرنوشت یک ملتی است که زجر کشیده بود و میخواست از حیثیت خودش دفاع بکنه. همیشه هم به هر حال این شعارهای رنگین دفاع از حقوق بشر، دفاع از ملت‌ها، مبارزه با تروریسم رو داشتن که یک سیاست ریاکارانه امریکا و غربی‌ها بوده، یک سیاست خیلی بی‌شرمانه که از یک طرف دست دوستی دراز می‌کنه. من یادم که یک زمانی که اوباما دم از دوستی با ایران می‌زد، حضرت آقا تعبیر آورده بودند که از دست چدنی باروکش مخملی، یعنی یک ظاهر زیبا، شعارهای زیبا به نفع مردم شریف ایران، اما از اون طرف تحریم‌هایی که می‌بینیم ظالمانه در علیه ملت ایران داره اتفاق می‌افته، از تحریم دارو برای بیماران مظلوم پروانه‌ای که واقعا نیاز به یک دارو و درمان و پانسمان دارن که تحریم کردن، تا داروهایی که برای بیماران مثل سرطانی دارن، تا تحریم غذایی ملت ایران، تا تحریم مسئولین دلسوز نظام، همه اینها نشان دهنده از ریاکاری دولت منحوس امریکا هستش. حضرت آقا اشاره کردن که هر کاری تونستن انجام دادن توی این چلو چند سال، حمایت از گروه های تجزیه طلب در اول انقلاب، حمایت از کودتای نوجه در همدان، حمایت از تروریسم منافقین، ما 17,000 بیش از 17,000 شهید ترور داریم، حمایت از صدام در جنگ 8 ساله. این تعارض دوگانه رو خیلی میشه زیبا متوجه شد. مقام معظم رهبری چندی پیش هم اشاره کردن، یک زمانی وقتی پهپادها رو ما ساختیم گفتن که این پهپادها اینها فتوشاپ هستش، اما الان میگن چرا اینها رو دارید صادر میکنید و به روسیه میدید؟ این تهمت رو دارن میزنن. و خیلی جالبه این سیاست دوگانه که دارم عرض میکنم، یک زمانی 50 و چند کشور که همین امریکا و به هر حال دول غربی هم جزشون بودن اسلحه میدادن. خود آلمانی که الان دم از حقوق بشر میزنه سلاح‌های شیمیایی به صدام میدادن، هیچ کس اعتراض نکرد. خب که چرا در یک جنگی که ناجوان مردان است این سلاح‌ها به دولت یکی از دول متخاصم داده میشه برای اینکه ملتی رو به هر حال مظلومانه به شهادت برسونه؟ اما میبینیم با همین تهمت که چرا ایران به دولت روسیه پهباد داده و در واقعه روسیه و اوکراین، ملت شریف ایران رو به این بهانه هم میخوان تحریم بکنن. حمایت از فتنه‌گرها در سال 88 که حضرت آقا اشاره کردن به شهادت رساندن شهید سلیمانی که فرمودن ما هیچ وقت فراموش نمی کنیم، حبس میلیاردها دلار از سرمایه ملت ایران، اموال ملت ایران، اینا همه جنایات امریکاست که ما نمیتونیم فراموش بکنیم. و این قائله اخیر هم که حضور امریکایی ها، حتی حضور اسلحه هاشون که میرسندن به بعضی از مناطق برای اختشاش، حضور در فضای مجازی، مطلبی که از دعا خیلی ظریف اشاره کردن، همین استکبار رسانه‌ای بوده که میبینیم یک هشتگی مثل شاه چراغ، هشتگی مثل آرشام، اینها رو فضای مجازی اینستاگرام اینها رو حذف میکنه، پیج‌ها رو میبنده، اما خیلی راحت آموزش ساخت اسلحه و به هر حال موارد انفجاری برای اختشاشات رو به ما، به فرزندان ما، به نسل ما دارن یاد میده. این دوگانگی بسیار خطرناکی هستش.
جناب آقای عاملی، همطور که شما اشاره کردید بحث اختشاشات و اعتراضات مدنی که حالا از نظر مقامات جمهوری اسلامی ایران بین این دوتا تفاوت بسیار هست، بارها اعلام کردن که اعتراض حق است اما خب اختشاشات محکوم، که چون اختشاشات منجر به تخریب اموال مردم میشه و باعث حالا صدمه جانی و مالی به مردم خواهد شد. اخیرا نشست غیر رسمی که با هدف حمایت آمریکا از تداوم اختشاشات در ایران در محل سازمان ملل برگزار شد، با اعتراض نمایندگان روسیه و چین مواجه شد. به نظر شما دلیل توسل آمریکا به اختشاشات در ایران چی هست؟ با توجه به اینکه مشکلاتی که در حال حاضر موجود است و مشکلات اقتصادی که حالا مردم ایران مواجه است، نشانه همون تحریمایی است که آمریکایی‌ها و حامیان آمریکایی‌ها در ایران داشتند.
خود امریکایی‌ها و غربی‌ها هم یک جور دارن فرار به جلو میکنن با این کارها، میدانن که این رفتارها نتیجه‌ای نخواهد داشت، چرا که خودشون الان در مسائل اقتصادی خودشون گرفتار شدن. بحث نبود گاز و انرژی در غرب به خاطر مشکلاتی که در واقعه روسیه و اوکراین پیش آمده، و اینکه گران شدن حامل‌های انرژی در اروپا و کمبود اینها، یک جوری دارن فرار به جلو و یک جوری دارن فرافکنی میکنن، شوی تبلیغاتی دارن انجام میدن. این یک طرف قضیه است. یک طرف قضیه هم به هر حال دشمن، اگر دشمنیش عرضه نکنه که دیگه دشمن نیست. وزید آقا اشاره کرد چیز تازهی نیست این دشمنی ها، و از ابتدای البته صدر اسلام با حقیقت اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت می شده، تعارض داشتن، هر کجا بیرق توحید بوده بیرق کفر خواسته علم بشه، و چقدر تلاش کردن این نور رو خاموش کنن، چقدر تلاش کردن که با انبیا، با ائمه هدا، با جانشینان پیامبران الهی در بیفتن، و همیشه هم زمین خوردن. ببینید وعده الهی بر این است که انسان مؤمن اگر زمین بخوره ولی زمین نمیمونه. قرآن میفرماد ولی عاقبت للمتقین. این غربی ها هم خب عرض کردم مثل کسی که حقدی داره، کینه‌ای داره، کینه‌ای که از نظام مقدس جمهوری اسلامی دارن، از وقتی که دستشون از منابع ایران عزیز اسلامی کوتاه شده، از وقتی که دیگه نگذاشتن یک جرثومه فسادی مثل دولت ایران، دولت شریف ایران نگذاشته که یک جرثومه فسادی مثل اسرائیل غاصب بیشتر توسعه طلبی بکنه و به هر حال تجاوزات خودش رو ادامه بده، یک جورایی او رو سر جای خودش نشوندن. خب همینا اینا براشون واهمه است، هم ترس از دست دادن منافع حالشون و هم ترس این که مبادا منافع آتیشون رو نتونن کسب بکنن. یک زمانی بود استثمار میکردن برای نفت ایران، یک زمان استثمار میکردن برای گاز ایران، یک زمان استثمار میکردن برای منابع ملی ایران، حتی منابع انسانی و نخبه های ایران. اما وقتی میبینن جوانهای ایرانی بها داده میشن، حضرت آقا هم توصیه میکنه که از اینها حمایت شدید بشه، قطعا به همه اینها حمله میکنن. تحریم ها علیه نفت ایران، علیه گاز ایران، علیه منابع انسانی ایران، همه اینها دال بر دشمنیشون هست. ولی خب گفت مگس اصلی سیمرغ نه جولانگه توست، از خود میبری و زحمت ما میداری. انشاءالله اینها هم به سر جای خودشون خواهند میشه.
زمیر کابلوف فرستاده ویژه ریاست جمهوری روسیه و مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو در حال توسعه رابطه عملی با کابل است، بدون اینکه به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح باشد. درباره رویکرد روسیه در قبال حکومت موقت طالبان، نظرات رضا واعظی آگاه مسائل افغانستان را جویا شد.
جناب آقای رضا واعظی آگاه مسائل افغانستان و خاورمیانه، عرض سلام بر شما. اخیراً وزارت خارجه روسیه از توسعه پیوندها با طالبان، البته بدون به رسمیت شناخته شدن اونها، خبر داده. بفرمایید که به نظر شما مسکو از ایجاد این نوع تعامل با طالبان به دنبال چی هست، اگر قرار به رسمیت شناخته شدن اونها از طرف روسیه نباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره کشورها به دلیل تعاملاتی که از قبل داشتن، خب مجبور هستن یه سری ضوابط روشنی داشته باشن که بتونن بر اساس اون برخی از مسائلشون رو و منافعشون رو پیگیری بکنن. هم طالبان به دنبال این هستش که ضوابطش رو بتونن کشورهای خیلی یعنی و در رأس اونها روسیه که به عنوان پدرخوانده کشور آسیا میانه به نوعی تلقی میشه، رابطش رو برقرار میکنه تا بتونه مناسباتی که از قبل داشته رو حداقل احیا بکنه. و هم روسها و کشورهای اون منطقه خب یک سری تهدیداتی رو در اون حوزه میبینن که خب حتما نیازمند همکاری با طالبان مستقر در افغانستان هست. بنابراین شاید این رو در دو جهت دید. از یه جهت این که روس‌ها بخوان نزدیک بشن به طالبان و بتونن ببینن که میتونن با طالبان به عنوان یک دولت مستقر در افغانستان همکاری بکنن و بعد برن به سمت شناسایی اونها، و یا نه این که میتونه ممکنه این هستش که بخوان دنبال منافعی هستن. یه سیر براخره امریکایی‌ها همین کار رو دارن میکنن، یعنی همه کشورها به نوعی یک سری مناسباتی با افغانستان دارن که الان اندلوزوم مجبور هستن که با دولت مستقر ارتباط بگیرن و به اصطلاح دولتی که ادعا میکنه دولت افغانستان هست و با اون ارتباط بگیرن تا به منافع خودشون برسن. بنابراین این رو میشه هم مقدمه برای به رسمیت شناختن دونست و هم میشه اون رو دید برای اینکه آشنا بشن با ابعاد قضیه و دیدگاه ها و نظرات هم دیگه و ببینن که آیا در آینده میتونن با هم به توافقی برسن و بعد به رسمیت شناخته بشه یا خیر.
جناب بایزی، زمیر کابلوف نماینده مسکو در امور افغانستان از برگزاری یک نشستی در چند روز دیگه با محوریت افغانستان خبر داده که ظاهرا با حضور همسایگان افغانستان برگزار خواهد شد. پیش بینی شما از چنین نشست هایی که با حضور همسایگان برگزار میشه چی هست و فکر میکنید که مسکو با چه دستور کاری میزبان این نشست باشه؟
ببینید، افغانستان الان داره تبدیل میشه به کانون بحران برای منطقه، به دلیل اینکه طالبان به نظر میاد که از توان لازم برای تسلط بر کل مجموعه خاک افغانستان برخوردار نیست، ببینید که یک سری گرایش های فکری هم که الان به افغانستان پناه بردن به لحاظ گرایش فکری به خود طالبان نزدیک هستند. اگر چه طالبان اعلام میکنه که مثلا روابط خوبی با مثلا داعش نداره، اما الان به نظر میرسه که یکی از کانونهای تهدید در منطقه داره افغانستان میشه و تبدیل داره میشه به کانون تهدید که به نظر میرسه کشورهای منطقه و همسایه افغانستان اگر به این توجه نکنن در آینده تهدیدات این به اصطلاح از قبل خاک افغانستان برای کشور همسایه بسیار زیاد خواهد بود. نمونه‌اش هم اگر خاطرتون باشه، ما در اون دههای گذشته که طالبان بر افغانستان مسلط شده بود داشتیم و حتی برای ایران تهدیدات بسیار جدی داشتن که حتی می اومدن به صورت اشرار و یه سری عملیات های غیر انسانی و حتی آدم روایی می کردن. بنابراین افغانستان به دلیل اینکه طالبان هم توان لازم و هم قدرت لازم برای اینکه بتونه بر همه گروه ها مناطق سلطه پیدا کنه و دولت به اصطلاح جامعه رو تشکیل بده، نتونسته اون به اصطلاح اون نظم و امنیتی که از یه دولت برمیاد رو با حدودی تأمین بکنه. لذا خب این نگرانی برای کشورهای همسایه وجود داره که با همکاری که با هم دارن و بعد ارتباطی که با طالبان خواهند گرفت بتونن حداقل جلوگیری کنن، پیشگیری کنن از ادامه این به اصطلاح بحران ها که به نظر میرسه افغانستان به اون مسیر داره حرکت میکنه و گروه های افراطی در اون حضور پیدا میکنن و ما مواردی رو هم داریم میبینیم که در کشورهای منطقه اتفاق میفته منشأش منشأی از افغانستان هست.
آقای وایزی، چند روز پیش بود که دومین دیپلمات طالبان هم به مسکو رفت و حتی وزارت خارجه روسیه اعتبارنامه داد به سفیر افغانستان. روسیه سومین کشور بعد از پاکستان و ترکمنستان هست گرچه در این قضیه، ولی خب همونطور که شما فرمودید بحث نفوذ غیر قابل حالا چشم پوشی روسیه در امور افغانستان هست. آیا مسکو به عنوان اولین کشوری خواهد بود با این توصیفات که طالبان را به رسمیت بشناسه؟
اصلا روسیه بعدش نمیاد با دولتی کار میکنه که بتونه منافع رو تامین بکنه. بنابراین طالبان اگر بتونه اونگونه که در مسیر منافع روسیه حرکت بکنه، احتمال اینکه روسیه این کار رو بکنه هست، خصوصا اینکه رقابت هایی هم با اروپا داره و میبینید که طالبان هم از طرف اروپاییان به رسمیت شناخته نشده، همینطور از طرف خود امریکایی ها. بنابراین ممکنه در بازی جریان غرب و شرق همین اتفاق بیفته و روسیه با گرفتن تعهداتی با یه سری به اصطلاح امتیازاتی این کار رو انجام بدن. طالبان هم به دلیل اینکه در شرایط بدی قرار داره احتمال داره که حاضر بشه و امتیازاتی رو قائل بشه و بتونه برای خودش یک هویت به اصطلاح موقعیتی رو دست و پا بکنه.
این موضوع دولت فراگیر رو هم مقامات مسکو خیلی مطرح کردن. به نظر شما با این وجود هم باز این اتفاق خواهد افتاد؟
ببینید، اگر افغانستان دچار دارای دولت فراگیر نشه، این بی‌ثباتی ادامه پیدا میکنه. تجربه این دهه‌های گذشته هم همین رو نشون داده. طالبان یک بار دیگه تجربه کرده و اومده، به دلیل اون رفتاری که داشته دچار بحران شده و از هم پاشیده. بنابراین ثبات دولت در افغانستان، دولت پایدار در افغانستان مستلزم این است که همه گروه ها درش نقش داشته باشند
و بتونن حداقل حقوق خودشون رو در کشور افغانستان داشته باشن. اگر روسیه همین تاکید میکنه به دلیل این هستش که امنیت و ثبات دولت در افغانستان مستلزم حضور همه طیف‌ها و گروه‌های حاضر در صحنه سیاسی اجتماعی افغانستان هست تا بتونن در کنار هم بدور از معارضه و درگیری بتونن به آبادی کشورشون کمک کنن.
جناب آقای وایز، به عنوان سال پایانی، به دور از انتظار مقامات طالبان ارتباطهایی را با آمریکایی ها گرفتن اخیراً، آیا روسیه میتونه این خلأ رو برای طالبان پر بکنه که دیگه نگاهی و حالا تمایلی به گفتگو با آمریکایی ها نشان ندن؟
بعید هست این اتفاق بیفته، چون آمریکایی ها به این راحتی از کنار افغانستان عبور نخواهند کرد و این هم اگر افغانستان رو ترک کردن به دلیل اینکه دیدن نمیتونن اوضاع رو سامان بدن و در اونجا بمونن و به اهدافشون برسن، بنابراین سعی کردن از شیوه های دیگه ای منافعشون رو تأمین بکنن که حتما یکی از اونها ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم و یا محرمانه و غیر محرمانه با گروه های روی طالبان هست که بتونن از خصوصا اینکه طالبان با کشورهای حوزه خلیج فارس مثل امارات و عربستان هم رابطهش بد نیست. بنابراین بعیده، روسیه فقط میخواد که از صحنه افغانستان دور نمانه، اما به این معنا نیستش که روسیه و افغانستان و طالبان نزدیک شد و حتی به رسمیت شناخت طالبان رو، طالبان به سمت آمریکا نره. نه، این بعید نمیزنه.
خب، پایان بخش خبری ساعت 1 را اعلام میکنم. همکارم سید باقر حسینی در ساعت 4 به وقت کابل با شما خواهند بود. زورتان بخیر.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای با جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روح. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش امریکا در اختشاشات اخیر کشور عنوان نگاه روز. رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در آستانه 13 عقرب، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در دیدار پرشور صدها تن از دانش آموزان 13 عقرب را تجسم شرارت‌های آمریکا و آسیب پذیری و امکان مغلوب شدن آن خواندند. 13 عقرب سالگرد سه رویداد مهم در تاریخ ایران است. تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه در 13 عقرب 1343، کشتار دانش آموزان در 13 عقرب 57 در دانشگاه تهران و تسخیر سفارت آمریکا در 13 عقرب 1358 سه رویداد متفاوت بودند که هر یک در شکل دادن به حرکت انقلاب اسلامی نقش خاصی ایفا کردند. هویت هر سه رخداد مبارزه با استکبار و عوامل آن است و به همین دلیل این روز روز ملی مبارزه با استکبار نامیده می شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای 13 عقرب را روزی تاریخی و تجربه آموز خواندند و با اشاره به ماجرای تبعید امام خمینی، کشتار تعدادی از دانش آموزان در مقابل دانشگاه تهران و حمله دانشجویان به سفارت آمریکا در 13 عقرب 1358 گفتند:
این روز برای ما روز مهمی است.
اما آمریکایی ها از این روز خیلی عصبی میشن. این روزیست که برای آمریکایی ها اعصاب آمریکایی ها رو بزرگداشت این روز خورد میکنه. حالا همین جلسه شما، همین جلسه وقتی منعکس بشه مطمئن باشید گرایش آمریکایی و خود آمریکایی ها از این اجتماع، از این سرود، از این همدلی ها خشمگین میشن، اعصابشون خورد میشه. چرا؟ چون این روز هم تجسم شرارت آمریکاست، هم تجسم ضربه خوردن آمریکاست، قابل مغلوب شدن آمریکاست. یعنی این کسانی که خیال میکنن آمریکا یک قدرت دست نخوردنی است، نه، به حوادث این روز که نگاه کنی معلوم میشه نه، کاملا آسیب پذیره. این میشه یه تجربه برای ما.
با نگاهی به ماجرای تبعید امام خمینی در میابیم که این تبعید در نتیجه اعتراض امام به کاپیتولاسیون و مسئولیت مستشاران آمریکایی اتفاق افتاد و در حقیقت منشأ مبارزه با استکبار و استعمار شد. شهادت جمعی از دانش آموزان در 13 عقرب 57 هم که در پی روانه شدن آنها به دانشگاه تهران برای اعتراض بر رژیم شاه صورت گرفت و همچنین تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که به تعبیر حضرت امام انقلاب دوم بود، ادامه حرکت انقلابی مردم در برابر استکبار و عوامل آن محسوب می شود. لانه جاسوسی آمریکا در ایران مکانی بود که از داخل آن اطلاعات سری به آمریکا داده می شد. برخی اسناد بعد از تسخیر این محل نشان می دهد که آمریکا از همان ابتدا به فکر توطئه علیه ایران بوده و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران مخالفت می کرد. پس از تسخیر لانه جاسوسی، دولت جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا 8 نوامبر 1979 به بهانه تهدید ایران علیه امنیت ملی آمریکا همه دارایی‌ها و منافع تحت مالکیت ایران در آن کشور را مسدود کرد. این سیاست آمریکا برای اعمال فشار بر ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون با همه ابزارهای سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی ادامه یافته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیاناتشان با اشاره به نقش آشکار آمریکا در اختشاشات چند هفته اخیر در کشور گفتند:
در همین اختشاشات اخیر چند هفته ای کشور ما، در اینجا هم آمریکا نقش روشنی داشت. این اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دادن اطلاعیه مهمیه، طولانیه، بعضی حوصله نمی‌کنن بخونن. اطلاعاتش رو ما گزارشاشو داشتیم. اینا اطلاعات بسیار مهمی است. خیلی مطلب در این زمینه وجود داره و کشفیات دستگاه‌های اطلاعاتی ما در این زمینه خیلی ارزشمنده. نشستن نقشه کشیدن برای تهران، برای شهرهای بزرگ، برای شهرهای کوچک نشستن نقشه کشیدن، برنامه ریزی کردن. این کارا رو حالا ظاهر قضیه این است که مثلا یه مش جوان یا نوجوان تو میدانن، خب این جوان و نوجوان بچه های خود ما هن. ما با اینا بحثی نداریم. اینا هیجان احساسات، یه قدری بیدقتی در فهم مسائل اینجوری میاد. نه، اونایی که دارن میگردونن قضایا رو بستر اوناست. اونا کسانی بودن، کسانی هستن که با نقشه وارد میدان شدن.
همان گونه که مقام معظم رهبری بیان کردن، مستندات اطلاعاتی موجود نشان می‌دهد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا با همکاری سرویس‌های جاسوسی همپیمان و نیابتی‌های مرتجع برای ایجاد آشوب و نیز زمینه‌سازی برای تشدید فشارهای خارجی بر ایران برنامه‌ریزی کرده بود. تا طبق اطلاعات موجود سازمان سیا در این برنامه از همکاری نزدیک سرویس اطلاعات خارجه انگلیس، سرویس اطلاعات خارجی رژیم صهیونیستی موساد و سرویس اطلاعات خارجی رژیم آل سعود و چند کشور دیگر برخوردار بوده است. شواهد و تجربه تاریخی نشان می‌دهد دولت آمریکا در دهه‌های گذشته و دست کم در سال‌های اخیر یکی از حامیان اصلی ایجاد ناآرامی و خشونت خیابانی در ایران بوده است. در تحولات و ناآرامی‌های چند هفته اخیر ایران نیز آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مباحثی همچون حقوق بشر و حقوق زنان را فرصتی برای آشوب، اختلاف افکنی و ایجاد شکاف در جامعه ایران یافتند و حتی از پیش برای آن برنامه ریزی کرده بودند. برگزاری دوره‌های آموزش مربیان جنگ‌های ترکیبی و تأثیرگذاری بر اقشار مختلف همچون معلمان، کارگران و دانشجویان از طریق ایجاد گروه‌های جعلی و آلوده و رهبرسازی برای سوء استفاده این طبقات از جمله اقدامات اخیر آمریکا و حامیان غربی و منطقه آن برای ایجاد ناآرامی و آشوب در ایران محسوب می‌شود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز با اشاره به دروغ وقیحانه و بی‌شرمانه آمریکایی‌ها در ابراز دلسوزی برای ملت ایران تاکید کردند.
اتفاقات این چند هفته صرفاً اختشاش خیابانی نبود. این برنامه‌های خیلی عمیق‌تری بود. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع کرد. جنگ ترکیبی. اینو بنده از رو اطلاع عرض میکنم به شما. دشمن یعنی آمریکا، اسرائیل، بعضی از قدرت‌های اروپایی موذی و خبیث، بعضی از گروه‌ها و گروهک‌ها همه امکاناتشون رو وارد میدان کردن. همه امکانات یعنی چه؟ یعنی دستگاه‌های اطلاعاتیشون رو، دستگاه‌های رسانه‌ایشون رو، ظرفیت فضای مجازیشون رو، استفاده از تجربه‌های گذشته‌شون رو. خب اینا در ایران تجربه دارن دیگه، سال 78 تجربه دارن، 88 تجربه دارن، سال‌های بعدی تجربه دارن، شکست خوردن اونجاها، از اون تجربه‌ها استفاده می‌کنن. اینا رو هم آوردن ازش تو میدان آوردن، از اون تجربه‌ها. در کشورهای دیگه هم این کارا رو کردن، یه ضربه‌های خوردن، یه موفقیت‌های پیدا کردن، از اون تجربه‌ها هم استفاده می‌کنن. همه این ظرفیت‌ها رو دشمن وارد میدان کرد تو این چند هفته برای اینکه بتوانه بر ملت ایران فائق بیاد. عرض کردم ملت به معنای واقعی کلمه توی دهنشون زد.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، رسیدیم به زمان پخش برنامه تار و تنبور. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که به مدت 40 دقیقه با این برنامه همراه شوند.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ‌های درخواستی شما.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد و فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که ام دیوال دیوالی کنیم دل از غم خالی خالی کنیم،
خدایی که بر جان عاشق سلام است. همدلان هم نفسان سلام، روزتان به شادی و شادکامی. امیدوار هستیم که روزی که شروع کردین و در پیش روی شماست لبالب از نور و بهروزی باشه و موفقیت. خیلی خوش آمدین به تار و تنبور امروز. بنده فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده و اتفاق همکار خوبم خانم طیبه نوری، 40 دقیقه در خدمتتان هستی. خب ما چند تا پل‌های ارتباطی داریم که تقدیمتان می‌کنیم. شماره پیامگیر ما در ایران 3800-226 و در افغانستان هم 0794-71-71-44. اما یک شماره اختصاصی هم داریم که از طریق واتساپ میتونین با ما در ارتباط باشین و علاوه بر پیامک‌های متنی، پیام‌های صوتی تان را هم بر ما ارسال کنین و آهنگ مورد علاقه‌تان را از ما بخواید. 2098-993-607-7274. همچنین برنامه را از طریق سایت ما هم میتونین شنونده باشین، parstoday.com/dari. دوستان عزیز، امروز مصادف است با سال روز ولادت 11 حجت خداوند، پیام آور آینه و روشنی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. این روز فرخنده و خجسته را خدمتتان تبریک و شاد باش میگیم.
ای متجلی از رخت جلوه حسن داوری، غیر نبی به انبیا داد خدات بدتری، هم به زمین امام تو هم به سما سروری، خلقت و طینتت همه فاطمی است و حیدری، محیط علم و معرفت یگان گوهرش توی، اگر ملک شده امام و رهبرش توی، سلام ما به سامره که سایه گسترش توی، که گله آمیاسی یا پارس عطر مادری، مظهر تکرار حسن مولا امام عسکری، که گله آمیاسی یا پارس عطر مادری، مظهر تکرار حسن مولا امام عسکری. چشمه علوم حقز ده یم ولایتی، تو حسن کردگار را جمال بی نهایتی، تو برتر از حدیثی و تو فرق هر روایتی، تو مظهر حقیقتی تو مشعل هدایتی، در آسمان معرفت شمس توی، قمر توی، تمام نخل چه تویی، سمر تویی، بهار نور را صدف تویی، گوهر تویی، شب سیاه هجر را سر تویی، سهر تویی، که گله باقیاسی و وارث عطر مادری، مظهر تکرار
تکرار حسن مولا امام اسکر مولا یاسین و فارس عطر مادری مظهر تکرار حسن مولا امام اسکر.
و تار و تنبور امروز خیلی خیلی خوش آمدین. یک بار دیگه سال روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام 11 اختر آفتاب امامت و ولایت را خدمتتان تبریک میگیم و از شما دعوت